اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خب ما تو نمط اول از این کتاب شریف اشارات و تنبیه ها تا الان 10 فصل رو پشت سر گذاشتیم. عرض کردم که یه جمع‌بندی رو از جلسات گذشته خدمتتون باید عرض بکنیم قبل از اینکه وارد بحث جدید بشیم. ببینید یک مقدمه ای ما داشتیم. این تقریبا حالا یه 4-5 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه، اما خیلی نکته مهمیه. یعنی دوستان دائم باید نگاه بکنن که ما از کجا شروع کردیم و به کجا رسیدیم و این سیر نباید گم بشه. من همیشه توی اشارات این عادت رو داشتم که خلاصه جلسات قبل رو اول هر جلسه میگفتم، ولی خب امسال چون یه قدری دبمون هم به سرعته و میخوایم زودتر تمام بشه دیگه این کار رو نمی کنم. ولی خود دوستان این زحمت رو بکشن و ببینن که شیخ داره با ما چی کار میکنه توی هر نمط، از کجا شروع میکنه و به کجا ختم میکنه. عرضم خدمتتون یک مقدمه ای ما داشتیم که توی این مقدمه یه نکته مهمی که وجود داشت این بحث بود که نمط اول یک بحث طبیعی فلسفیه. یعنی بعضی از بحث ها طبیعی هن و بعضی از بحث ها فلسفی هن. علتش هم اینه که جناب خواجه فرمودن که خب ما بعضی از بحث ها بود توی طبیعیات و بعضی از بحث ها بود توی مواد طبیعه. اینها هر کدوم رو توی اون علم می‌رفتیم باید می‌گفتیم این اصل موضوع از علم دیگه، که اینها رو مفصل خدمتتون عرض کردم. اما جناب شیخ نمط اول رو جوری چیده که هیچ بحثی متوقف بر بحث دیگری نباشه. این نکته هم. نکته دوم از فصل اول عرضم خدمتتون وارد بحث ابطال جزء لایتجزا شدیم. گفتیم این بحث طبیعیه. یعنی ما توی طبیعیات این بحث رو داریم ولی میخوایم ازش یک نتیجه فلسفی بگیریم. بحث از ابطال جزء لایتجزا این بود که شیخ میخواست نفی بکنه و بفرماد که محال است جزء لایتجزا. این رو هم گفتیم این جزء لایتجزا رو با جزء زیمقراتیسی یکی نگیرید. خود حکما مشکلی با جزء زیمقراتیسی ندارن. اون عبارتی بود که از خود جناب شیخ توی عرضم خدمتتون شفا براتون آوردم و خوندم، همون موقع یادم این کار رو کردم. ببینید جزء لایتجزا تعریف خاصی داره و چند تا ویژگی داره که جناب خواجه برای ما شمردن. اولا این که جسم نیستن، این 4 تا. ثانیا این که اجسام از اونها تألیف میشن. ثالثا این که انقسام رو قبول نمی کنن اصلا، نه وهمن، نه فرزن، نه خارجن. و چهارم این که هر کدوم از اینا دو طرفش رو حاجبه. حالا این چهارمیش خیلی مهمه، اون ستای اولی خیلی مهمه. این که انقسام نمی پذیرند یک، ثانی یعنی این که اجسام از اینها تألیف میشن و از همه مهمتر این خودشون جسم نیستن. جناب شیخ خواست این مذهب رو عرضم خدمتتون ابطال بکنه، درست؟ عرضم خدمتتون توی فصل دوم اومدن این بحث رو کردن، گفتن که خواجه اگه یادتون باشه تو مقدمه این رو هم گفتن که 4 تا مذهب ما داریم. یکی این که اجسام بسیط، عرضم خدمتتون بسیطن، ببخشید واحدن یا متکثرن. حالا اگر متکثرن بی نهایت، یعنی بالفعل تکثر بالفعل بی نهایت متکثرن، یا یعنی اینکه نه بی نهایت نه محدود متکثرن. اگر محدود باشن میشن جزء لایتجزا با اون وضعی که گفتم. اگر نامحدود باشن میشه عرضم خدمتتون همون جزء لایتجزا ولی نامحدودش، که برخی این رو قائل بودن، درست؟ که این رو هم جناب شیخ ابطال کرد. نتیجه ای که گرفت چیه؟ نتیجه ای که ایشون گرفتن اینه که جسم متصل فی نفسه، درست؟ این اون فصل سومی بود که ایشون بیان کردن. خب توی فصل چهارم کاری که انجام دادیم این بود که خب حالا اگر این اجسام متصلن آیا قابلیت انفصال دارن یا ندارن؟ که گفتیم قابلیت انفصال دارن، قابلیت انفصالشون هم تا بی نهایت. درست؟ پس از یک سمت جسم متصله، یک دو جسم یعنی اول ابطال عدم اتصال، نتیجه گیری متصله، بعد از اینکه متصله حالا میفهمن که قابلیت قسمت هم تا بی نهایت داره. این تا اینجا. توی فصل پنجم ایشون اومدن لوازم این رو توی حرکت و زمان تسری دادن، گفتن که حالا که متصله و قابلیت انقسام داره، این راجع به حرکت و زمان هم صدق میکنه. اینو گفتن حالا تو طبیعت کاربرد داره، الان ما کاری نداریم، خیلی برای بحث اینجای ما فایده‌ای نداره. خب این بحث که تمام شد با فروعات طبیعی، شیخ اومدن یک نتیجه فلسفی برای ما گرفتن تحت عنوان چی؟ اثبات هیولال الجسم. حالا که جسم متصل فی حد نفسه پس و قابلیت انقسام داره، پس ما میخواییم نتیجه بگیریم با برهان فصل و وصل، این که ما علاوه بر صورت جسمیه احتیاج به یک هیولا و یک قابل همینجا داریم. این نتیجه ما بعد و طبیعیهی بود که جناب شیخ گرفت. توی فصل هفتم عرضم خدمتون که این بحث رو به همه اجسام تسری دادن. یعنی چی کار کردن؟ یعنی فرمودن که ببینید ما برهان فصل و وصل چون یه مشکلی داشت، اونم چی بود؟ اینکه باید انفصال خارجی اتفاق بیفته تا اینکه ما فصل و وصل رو بپذیریم. شیخ گفتش که نه، نیازی نداره که ما همه جا انفصال خارجی داشته باشیم. اون حکمی که بیان کردیم مال ذات جسمیت بود، درسته؟ مال طبیعت جسمیت بود. لذا هر کجا این کلی بره این حکم رو هم با خودش میبره. این فصل هفتم. پس ببینید، اولا اتصال جسم متصله، ثانیا هیولا اثبات میشه، ثالثا قدم بعد چیه؟ تسری هیولا به همه اجسام. درست؟ که این فصل هشتم هم گفتیم همینه دوباره، که جزء زیمقراتیسی رو ایشون مطرح میکنن و این تسریعی که اتفاق افتاده رو عرضم خدمتون به جزء زیمقراتیسی هم میدن، همون کاری که توی شفا کردن. درست؟ یعنی هیولا رو برای اون هم اثبات میکنن. خب فصل نهم یه نکته‌ای بود، یه حاشیه‌ای بود که حالا اگر اینه و عرضم خدمتون اون بحثی که ما داشتیم که حالا اون تتمش نکته‌ای رو ایشون فرمودن که حالا خواجه هم گفت نیازی نداره یک فصل جدا بشه، اونم این که میتونه یک مانعی بیاد توی یک نوعی از این طبیعت جسمیه و این مانع برای این نوع باشه و اجازه انفصال نده، درست مثل افلاک. اگه این باشه نوع منحصر در فرد میشه، بازم یه بحث حاشیه‌ایه نسبت به بحث اصلی. درست؟ فصل دهم هم یکی از لوازم اثبات ماده بود. برای چی؟ برای عرضم خدمتون اجسام. این که تخلخل و تکاسف ما میتونیم داشته باشیم. تخلخل و تکاسف حقیقی، جلسه قبل عرض کردم مفصل این رو، ما میتونیم داشته باشیم. این هم از فروعشه. حالا ببینید از فصل یازدهم ما دوباره ببینید یه بحث جدیدی رو میخوایم مطرح بکنه جناب شیخ. اون چیه؟ ببینید تا الان چی شد؟ ما جسممون اتصال داره، هیولا رو اثبات کرد، بعد اومد کاری که کرد شیخ نشون داد که تمامی صورت جسمیه ها باید هیولا داشته باشه. درست؟ هر کجا ما صورت جسمیه داریم باید هیولا داشته باشه. چرا هر کجا جسم داریم باید هیولا داشته باشیم؟ اگرچه که برهان فصل و وصل نمیگیره. درست؟ حالا این بحث جدیدی که دارن که از اینجا شروع میشه و مفصل میخوایم واردش بشیم، این بحثه که اصلا خلو صورت جسمی از هیولا محاله و ما هر صورت جسمی الان توی خارج داریم قطعا هیولا داره. درست شد؟ ببینید تا اینجا این کاری که کردن، گفتن که ببینید تمامی اجسام هیولا دارن. چرا؟ به خاطر برهان فست و وست و اینکه حکم رو ذاتی کردن. درست؟ این یک بحث از رابطه صورت و صورت یعنی جسم و هیولا بود. درست؟ حالا الان دوباره میخوان همین بحث رو ادامه بدن. چیکار بکنن؟ بگن که اصلا محاله که این اجسامی که توی خارج ما داریم هیچ کدومش هیولا نداشته باشه. اما راهی که میخوان الان طی بکنن با اون راهی که اومدیم چیه؟ کاملا متفاوته. این چه راهی ایشون میخوان طی بکنن که از امروز خدمتتونیم؟ اینه که ایشون میخوان دوباره یه بحث طبیعی مطرح بکنن راجع به تناهی ابعاد. ابعاد هم که داریم میگیم اینجا منظور ابعاد عالم جسمانیه، یعنی عالم جسمانی محدوده. حالا این عرض کنم چرا بحث طبیعیه اینا، حالا باشه. بعد دوباره طی سه تا فصل که حالا این مفصل دیگه از اینجا شروع میشه تا تقریبا دو تا سه تا فصل بعدی رو میگیره. حالا این فصل دهم ببینید، این عرضم خدمتون که این فصل عرضم خدمتون بحث تناهی ابعاده، بعد بحث لزوم تناهی ابعاده که چه اموری برش بار میشه، بعد عرضم خدمتون حالا لوازم فلسفیه که میخواد از این تناهی ابعاد جناب شیخ برای ما استفاده بکنه تو رابطه صورت و ماده. درست شد؟ این کاری که جناب شیخ داره انجام میده. یعنی ببینید، پس یه بحث طبیعی، بحث فلسفی، دوباره بحث طبیعی که در راستای همون بحث فلسفیه، یعنی رابطه صورت و ماده. این اون کلیتی بوده که ما توقع داریم دوستان این شاکله فصل رو تا اینجا داشته باشن. اینو بعدا اگر بتونید برای خودتون یه نموداری هم تهیه بکنید، اینو به مرور داریم میریم جلو کامل بکنید. مثلا یه جدولی داشته باشین که نمط اول چی شد، یعنی تو یه خط مثلا عنوان بزنید، مطلب رو بنویسید که آقا شیخ ته کاری که اینجا کرد این دو خط بود، این مثلا یه جمله بود، مثلا برهان برای اثبات هیولا. بعد این رو شما داشته باشین، بعد خیلی قشنگ اون هندسه بحث و این کاری که جایی که شیخ مباحث رو شروع کرده و جایی که مباحث رو ختم می‌کنه برای ما به دست میاد. چون می‌دونید یه سیری رو جناب شیخ از اینجا شروع کرده، می‌خواد تا ته نفس ما رو ببره. توجه دارید؟ و کاملا این حالا ببینید دیگه خیلی قشنگ و خیلی حساب شده قدم به قدم شیخ ما رو به پیش میبره. خب این یه کلیتی بود تا اینجا این کار. و این کاری هم که از امروز میخوام الان انجام بدیم، حالا الان با هم دیگه میخونیم که میخوام چیکار بکنیم. خب تا اینجا اگه کسی سوالی مطلبی داره بفرمایید، اگر نه که شروع کنیم بحث امروز رو. خیلی عرضم خدمتتون که ببینید اینجا بحث تناهی ابعاد مطرح میشه. عرض کردم که تناهی ابعاد اینجا منظور فقط یه بعد یه شیء خاص نیست، منظور تناهی ابعاد در عالم ماده است، منظور تناهی ابعاد در عالم جسمانیه. درست؟ این بحثی که ما میخوایم بهش بپردازیم. در علاوه این که جناب شیخ میدونید این بحث تناهی عالم ماده توی طبیعیات قدیم مطرح میشده. میدونید متاسفانه این بحث‌های فلسفی بعضی هاش گره خورده بود به بحث‌های هیئت قدیم و بعضی از بحث‌های ریاضی اینجا همه با هم دیگه جمع شده. چه مصیبتی برای این بحث‌های فلسفی اینا درست کرد. و حالا شما بهتون نشون میدم انشالله جلوتر که یه مقدمه ای رو مثلا اینها گذاشتن، اون مقدمه درست نبوده، بعد خودمون اومده توی فضای قرون وسطا و مثل ما مثل اسلام با این علوم برخورد نشده به خاطر اینکه قوت متون اسلامی و قوت قرآن رو متنای مسیحی نداشته، به تلقی غلطی صورت گرفته. بعد چه مواجهه های نادرستی به خاطر یه حرف غلطی که از اینجا ما آوردیم و توی ارزم خدمتون بحث‌های فلسفی وارد کردیم و بعد گفتیم یقین من الاخص میاره واقع اینه و بعد بحث‌های تجربی که رفته جلوتر با اینا به تنافی خورده، بعد اومدن کلن فلسفه قدیم و ارسطو و طبیعیات قدیم همه رو گذاشتن کنار. توجه دارید؟ یه مصیبتی خلاصه اینها توی غرب بهش گرفتار شدن. حالا شاید توی بحث اینو بهتون نشون بدم. جناب علامه هم توی مقدمه المیزان که میخواد وارد بحث بشه، میگه که بابا این بحث های فلسفی رو این آقایون اومدن یه سری مقدمات طبیعیات داشت، اونا رو هم آوردن جزء بحث های فلسفی، بعد اینا رو یقین من الاخص کردن، برهانیش کردن، بعد اومدن به عنوان متن واقع عکس کردن، بعد حتی تو مواجهه با قرآن هم برخی از آقایون فلاسفه، حالا نگیم فلاسفه، برخی از آقایون متفلسفین به تعبیر خود علامه طباطبایی با همین روی کرد به قرآن کریم هم مواجه شدن. لذا اینجا میبینیم که یه قدری آشفتگی بین از یه طرف بحثای هیئت قدیم، یه پاش در هیئت قدیمه، یه پاش در سعیهاییه که صورت گرفته تا اون هیئت قدیم و اون بحث‌های حیوی قدیم تو دستگاه فلسفی توجیه بشه، و بعد می‌بینیم که یه سری ثمرات فلسفی که بر این بحث‌ها بار شده و این ما رو دچار مشکلاتی می‌کنه. یکی از اون بحث‌ها همینه. ببینید در نگاه قدیم عرضم خدمتتون که عالم جسمانی محدود بوده، سقف عالم کجا بوده؟ تحتشت عالم، یعنی این عالم میرفته تا فلک عرضم خدمتتون نهم، تا اون فلک اطلس که عرضم خدمتتون دیگه میشد آخرین فلک. این شکلای فلک ها رو براتون قبلا کشیده بودم دیگه، خاطر شریفتون باشه. ببینید همینجوری به صورت پوست پیازی 9 تا فلک، این وسط هم چی؟ زمین. حالا ببینید الان کل بحث ما، الان میگه خود خواجه هم میگه، بنده هم عرض میکنم، ببینید تمامی عالم اینجا ته عالمه، اینجایی که شما دارید ملاحظه میکنید، ببینید اینجا این ته عالمه، بعدش دیگه هیچی نی، عدمه، ته عالم جسمانی. بحثش عالم مجردات هم نیستا، بحث سر عالم جسمانی که اینجا دیگه ته عالم جسمانی، درست؟ خب این رو میخواد شیخ برای ما اثبات بکنه، به لحاظ عقلی میخواد برای ما اثبات بکنه. ادله ای که آقایون میارن یه دونه جناب شیخ اینجا بیان کرد، اون چیه؟ بحث برهان سلمی. حالا توضیح میدم چرا بهش میگن سلمی، اینها رو انشاءالله عرض میکنم. دو تا رو هم شیخ به اشاره ذکر میکنه، یکی برهان تطبیق و یکیش برهان مصامته، که حالا اینها رو انشاءالله میمونه برای جلسه بعد، جلسه بعد مفصل خدمتتون عرض می‌کنم. آدرس‌های دیگه شیخ رو هم میارم، اینکه شیخ جاهای دیگه هم چیکار کرده رو انشالله عرض می‌کنم خدمتتون. پس اونی که ما اینجا داریم این بحث برهان سلمیه برای تناهی عالم، و برهان ریاضیه، توجه دارید. برهان‌های بعدی هم که میارم برهان‌های ریاضیه و گرفتار کرده ما رو. علتش هم اینه، من حالا اینو عرض کنم جلوتر، که این آقایون اصلا تصور خوبی از درستی از نامتناهی ندارن، یعنی یه گرفتاریه و تصور دقیقی نمیتونن از نامتناهی داشته باشن، حتی این تو بحثای الهیات خودشون هم تاثیر گذاشته. الان که میدونید دیگه، مثلا بعد از این که این بحثای طبیعیات اینها فرو ریخت، مثلا حکمای ما الان این رو قائلن، علامه حسن‌زاده حفظه الله این رو تاکید می‌فرمایند که اگر واجب تعالی نامحدود باشه، تجلیش هم میتونه نامحدود باشه، اشکالی نداره، یعنی تو سطح عالم ماده، تو عالم بود، هر چقدر شما به پیش برید، من این وجود نداره از لحاظ عقلی که بخواد حتما بگیم این پایان عالم ماده است. حالا بنده خودم همیشه یه مشکلی داشتم، این که حالا این رو به شما میگم، این روش تحمل بکنید، این که پایان عالم ماده از حیث عقلی دچار تناقض میشه، یعنی عقل نمیتونه ته تصور بکنه برای عالم ماده، یعنی مکان نمیتونه ته داشته باشه، توجه دارید؟ یه تناقضی این وسط اتفاق میفته، مثل زمان چجوریه نمیتونه ته داشته باشه، اول داشته باشه، دچار یه مشکلاتی میشه. بنده عقیدم اینه که مکان هم نمیشه براش انتها تصور کرد. این آقایون هم که تصور میکنن عجیبه، یعنی میگن بعدش عدم دیگه، میدونید این حرف، این خودش دچار مشکلاتیه، پایانه مکانی برای مکان نمیشه تعیین کرد. حالا یه بار انشالله الان که خود زود حالا این خود بحث های بعدی ان شاء الله شب بعدی یا راحت میکنم. خب عرضم خدمتتون این از این نکته. پس اینجا ببینید بحث های حیوی، بحث های طبیعیات و بحث های فلسفی داره به هم دیگه گره میخوره. خب این یه نکته. نکته بعد گفتیم این برهان، سه تا برهان حالا اجمالا دارین. اینو شما اگر ملاحظه بکنید توی اسفار اگر اشتباه نکنم چندین برهان دیگه هم اضافه میشه، همشون هم تقریبا توی همین فضا هست. فکر کنم حداقل 6-7 تایی فکر کنم برهان اقامه میکنن بر این بحث. حالا ببینیم، حالا همین سلمی رو ببینیم، ببینیم وضعیتش چطوره، ببینید چه مشکلاتی داره. پس برهان ما سلمی دو تا هم شیخ اشاره میکنه در پایان که خواجه مفصل بیان میکنه. حالا من شک دارم دو تا هم بگیم نگیم، حالا احتمال داره بگیم ان شاء الله، یعنی خواجه خیلی خلاصه میگه ما باید یه شکل و اینا بکشیم دیگه، یه خورده دنگ و فنگ بده. حالا ببینیم ان شاء الله اون دو تا رو هم عرض میکنه. نکته بعدی که برای ما حائز اهمیت این متن جناب شیخ اینجا قدری دشواره و توی خود تفسیر متن جناب شیخ بین خواجه و بین فخ اختلافه. فخ یه جوری معنی میکنه و خواجه یه جایی رو اشکال میکنه و یه سری اشکالات رو که بر متن جواب میده رو از این طریق رفع میکنه، اصلا نمیذاره وارد بشن، به عبارتی دفع میکنه، اصلا از بیخ میکنه اشکالات رو. اما خود خواجه هم تصریح داره، حالا من این عبارت رو حذف کردم توی این جزوه بود اگه نیازی نبودی حالا عبارت رو یاد بکنیم، این که جناب فخ واقعا زحمت کشیده تو تقریر برهان و اینجا خیلی زحمت کشیده و خواجه هم تقریبا همه عبارت های فخ رو نقل میکنه، غیر اون جایی که حالا یه جایی با هم دیگه فقط یه جای اختلاف داره. لذا جامعه میگه قال فاضل اشاره، قال فاضل اشاره و کامل متن رو به نحوهی که فاضل اشاره تقریر کرده ایشون تقریر میکنه. یه مقدمه ای داره، خود خواجه یه مقدمه ای داره، فخ یه مقدمه ای داره، مقدمه رو با هم دیگه میخونیم، بعد برهان رو از خارج میگم. خب بعد مقدمات برهان رو از فخ میخونم، خود برهان رو از فخ میخونم، بعد انشالله متن شیخ رو ببینیم اگه برسیم این جلسه، اگه نرسیدیم جلسه بعد، چون تفاوت‌ها رو میخوام رو متن تطبیق بدم قدری دشواره. من متن اینجارم، حالا اگه کتاب دارید من متن رو به هم ریختم، یعنی بخش توضیح برهان رو کامل مقدم کردم و بخش تطبیقش رو که تو اونجا اختلافی هم برمیخورن کامل مجزا کردم. حالا انشالله روی عبارت خدمتتون شرح میدم. اول از همه این مقدمه رو با هم دیگه بخونیم، این مقدمه ای راجع به بیان لمافل فصل رو بخونیم با هم دیگه، بعد شیء بکنم، بعد برهان، خود برهان رو براتون ان شاءالله توضیح میدم. اینم ببندیم. خب میفرماد الفصل الحادی عشر اشارتون فی اثبات تناهی الابعاد. این المطلب الاول بیان لما فی الفصل. میفرماد هذه مساله تناهی الابعاد. این بحثی که داریم بحث تناهی ابعاد. گفتیم ابعاد یعنی چی؟ یعنی اینجا تناهی عالم جسمانی، تناهی عالم ماده. و هی احد المقاصد فی العلم الطبیعی. اینجا احد چرا؟ بله. ما اینا رو از همین نرم افزار نور کپی میکنیم دیگه. اگر اشتباهی هست عرضم خدمتتون که بنده مقصر نیستم. بذار این رو خودتون بکنید احد. و هیه احد المقاصد فی العلم طبیعی. ببینید این بحث از بحثای چیه؟ از بحثای علم طبیعیه. چرا از بحثای علم طبیعیه؟ به خاطر اینکه مربوط میشه به بحث جسم تعلیمی. خب جسم تعلیمی چه ربطی داره به علم طبیعی؟ اینکه از عوارض جسم طبیعیه و ما گفتیم توی علم طبیعی میخوایم چیکار بکنیم؟ از عوارض جسم به ماهو و جسم میخوایم بحث بکنیم. حتی یادتونه من هیسر حرکت و سکون، حرکت و سکون هم اضافه کردن، اما خب این رو هم شامل میشه. پس ببینید چرا بحث علم طبیعیه؟ به خاطر اینکه از عوارض ارزم خدمتون حجم از عوارض جسم طبیعیه. و هیه ایزن مبدأ لمسائل اخرى. میفهمم خب این بحث طبیعی مبدأ برای دو تا مسئله دیگه. دو تا شو جناب خواجه میگه، دو تا رو نام میبره. اولیش مسألت و اثبات محدد الجهاد کما سیعتی بعد و هی ایزم من طبیعیات. اولین بحث، بحث اثبات محدد الجهاد. ببینید وقتی که عالم ماده، ببینید وقتی عالم ماده محدود شد، ببینید وقتی که عالم ماده، اینو انشاءالله میخونیم مفصل، اینو با هم دیگه میخونیم. عالم ماده که محدود شد، این وقتی شد کره زمین، جهت فوق و تحت رو میگن یه چیزی باید معلوم بکنه. محدد جهات کیه؟ محدد جهات همین عرضم خدمتون چیزه، همین فلک اطلس، آخرین فلک، این محدد جهاته. این معلوم میکنه کدوم ور بالاست، دقت بکنید، همه ور این معین میکنه بالا کدوم وره، لذا بهش میگن محدد جهات. دو تا جهت حقیقی داریم، بقیش اعتباری، حالا ان شاء الله میگیم. دو تا جهت، حالا اینا محل خرچسا، آره خب، دو تا جهت طبیعی داریم. کی جهت طبیعی رو معلوم میکنه؟ محدد جهات. از کجا میگیم محدد جهات داریم؟ چون عالم جسمانی محدوده. این یه بحث. خود این بحث چیه؟ این بحث بحث طبیعیه، توجه دارین؟ خودش بحث طبیعیه. این یه بحث که انشالله ما داریم. بحث دوم، و هیه ایزم من طبیعیات، لذا می فرمان که از طبیعیاته، و منها مسئلت و امتناع انفکاک سوره و ما یتبعها عن المقدار عن الهیولا. اون هی ایزن مبدا اون لمسائل اخرى، این ایزن، این یعنی مثل جزء لا تجزا، این ایزن دومی یعنی مثل همین بحث که از طبیعیات، اونم از طبیعیاته، این ایزنه برای جزء لا تجزا. و منها بحث دومی که برای این متفرع، مسئلت و امتناع انفکاک سوره و ما یتبعها. خب ما یتبع سوره چیه؟ عن المقدار، این بیان ما یتبعهاست، یعنی امتناع دارد انفکاک صورت و اون چیزی که به تبع می آید. صورت، صورت یعنی صورت جسمیه دیگه، یعنی مقدار از هیولا، یعنی همه چیز هیولا، همه صورت های جسمیه هیولا دارن. و هیه، این بحث دوم، این مسئله من علم مابعد طبیعه، این از بحث های مابعد طبیعیه. ولی بیان هذه المسئله اوردها هاهنا، میگه به خاطر اینکه میخواد عرضم خدمتتون این بحث مقدمه بشه برای اون بحث رابطه ماده و صورت، شیخ اینجا این بحث رو مقدم کرده. یعنی پس چرا اومده؟ به خاطر اینکه مقدمه است برای اون بحث فلسفی. و قد دل به قوله یجب ان یکون محققا اندک علی انها احد المطالب الجلیله. این هم یه عبارتش، یجب ان یکون محققا اندک، واجب است که نزد تو محقق شده باشه. چرا؟ چون خیلی بحث مهمیه این ها، یعنی چرا باید من اینو تحقیق شده باشه نظرم؟ یومش خیلی بحث مهمیه، میگه به این داره اشاره میکنه. آره این خیلی نکته نداره، حتی میشه اینو حذفش کرد، حالا میخورد گذاشته. قال الفاضل الشارع لما بین الشیخ ان الجسم مرکب من الهیولا و السوره، این رو شیخ نشون داد که هر جسمی مرکب از چیه؟ هیولا و صورت، درست؟ حکمم برد و ذات صورت جسمی. اراد بعد از ذالک ان یبین امتناع انفکاک سوره عن الهیولا به برهانه. میگه نشون داد که هر جسمی هیولا داره، حالا میخواد بگه اصلا محال است که جسمی باشه و هیولا نداشته باشه. اینو به نحو برهانی هم میخواد نشون بده که صورته هازا، صورت این برهان اینه. ببینید الان این بحثی که شیخ توی دو تا سه تا فصل میخواد برای ما انجام بده، جناب فخر توی یه خط گفته چیه؟ ببینید، صغرا کبرا نتیجه، صغرا کبرا نتیجه، کل جسم متناهن، هر جسمی متناهیه، و کل متناهن مشکل، هر چیزی هم که متناهیه شکل داره دیگه، بالاخره چون محدوده دیگه، وقتی محدود بود شکل داره. خب فل جسمیت لا تنفک کنه شکل، پس جسم هر کجا باشه شکل داره، درست؟ حالا شکل اگه بخواد بشینه روشه روی صورت جسمیه، چی میخواد؟ ماده میخواد. حالا اینو توضیح میدیم. و شکل لا یحصل الا مع الماده، فالجسمیت لا تنفک عن الماده. این کل کاری که جناب شیخ میخواد بکنه. عالم محدوده، پس هر چیزی عالم محدوده، پس هر جسمی متناهیه، هر جسمی متناهی بود شکل داره، وقتی هر جسمی شکل داشت پس هر جسمی هم هیولا داره. حالا این رو بیان میکنه: و هذه حجتون که اول علیها افلاطون فی ان الابعاد لا تفارق الماده فان الشیخ حقا انت فی الفصل الثانی من سابعت الهیات الشفا. سابعه یعنی من مقالت سابعه، درست شد؟ تو فصل هفتمه، تو فصل دوم از مقاله هفتم الهیات شفا این رو نقل میکنه که از جناب افلاطون، حالا شاید متنشو براتون انشالله بیارم، که انه لیس یجوز ان یکون بعدون، بعد نخونید اینها، بعده، ان یکون بعدون قائمون لا فی مادته، اصلا امکان نداره که یه بعدی ما داشته باشیم که قائم توی ماده نباشه. یعنی نمیشه یه چیزی بعددار باشه و قائم به ماده نباشه. چرا؟ شکل داره. چون اگه بی نهایت باشه، ببینید اگه بی نهایت باشه شکل نداره. توجه دارید؟ اگر این بی نهایت باشه دیگه این عرضی که خواست بخواد کل عالم بخواد بی نهایت باشه، این به اصطلاح مکان بخواد بی نهایت باشه، خب این دیگه شکل نداره که. حالا اینا رو توضیح میدیم جلوتر ان شاء الله. بله. لأنه اما ان یکون متناهیان او غیر متناهن و ثانی باطلون. ایشون می فرمان که خب چرا اینجوریه؟ چرا ابعاد لا تفارق الماده و هر بعدی قائمه در ماده است؟ می فرمان به خاطر اینکه بعد یا متناهیه یا غیر متناهیه و ثانی باطلون. چرا؟ لأن وجود بعد غیر متناهن محالون، چون محاله که ما یک بعد غیر متناهی داشته باشیم. چرا محاله؟ همین که این جلسه میخوایم بخونیم. و اذا کان متناهیان فانحصاره فی حد محدود و شکل مقدر لیس الا لانفصال که عرض له من خارج لا لنفس طبیعته. اینجوری که گفتم بخونید انفصال، اینو اینجا تشدید بدین، این رو هم عرض بخونید، یعنی فعل بخونید. ولن تنفع الصوره الا لمادتها فتكون مفارقه و غیر مفارقه و هذا محال. میفهمید؟ ببینید، و هنگامی که متناهی بود، خب وقتی که این متناهی باشه، وقتی که هر جسمی متناهی باشه، فانحصاره فی حد محدود و شکل مقدر لیس الا لانفصاله. میگه خب چرا شکل مقدر داره، چرا حد محدود داره؟ میگه به خاطر اینکه منفصل شده. ببین اینجا چجوری توضیح میده، یعنی میگه خب این چرا شما میگین که مثلا این سنگه یه شکلی داره؟ میگه به خاطر اینکه از سنگ ها جدا شده. حالا که جدا شده، شده یه تیکه سنگ. این تیکه سنگ وقتی شد، این شکل خاص خودشو داره. اما اگر سنگ، همه سنگا به هم متصل بودن و همه هم نامحدود بودن، خب این شکل نداشت، پس انفصال بوده که به این شکل داده. خب لیس الا لانفصال که عرض له من خارج لا لنفس طبیعته. ببینید این انفصال خارج از اون بعد، یعنی اون بعد جوهری داره عارضش میشه، نه به خاطر طبیعتش، که درسته؟ نه به خاطر طبیعت بعد. خب حالا اگر اینه، ولن تنفعل الصوره الا لمادتها، و صورت عرضم خدمتتون منفعل نمی شود مگر به خاطر مادهش. ببینید این عبارت فتکون و مفارقتن و غیر مفارقتن و هازا محالون، اینو حقیقتش من یه جور می فهمم. ما نگاه کردیم استادمونم اون موقع چیزی نفرمودن زمیرا به کی برمیگرده. آیه حشمتفور رو نگاه کردم، ایشون یه جور دیگه‌ای زمیرها رو برمیگردونن. حالا این حاشیه علامه رو باید ببینم آیه ایشون هم برگردوندن یا نه، یادم رفت، یعنی دنبال حواشی بودم که این زمیرها رو چجوری برگردونم، یادم رفت علامه حسن‌زاده رو یادم رفت نگاه بکنم، حتی اینو از اونجا کپی کردم یادم رفت نگاه کنم. حالا نگاه می‌کنم، ببینید بند این فتکون رو می‌ذارم به ابعاد، یعنی می‌ذارم به بعد جوهری، یا به عبارت میزنم به اون صورت هم بزنیم خوبه. مفارقتن و غیر مفارقتن یعنی این که هم متصل میشه و هم منفصل. ببینید یعنی این ولن تنفعل الصوره الا لمادتها. چرا؟ به خاطر اینکه اگر صورت به خاطر مادهش این نشه فتکون و مفارقتن و غیر مفارقتن، هم متصل میشه هم منفصل میشه، یعنی اگه خودش بخواد بشه. این در واقع برهان فست و بست، درست؟ این اینجوریه که ما معنی میکنیم. عرضم خدمتون آیه حشمت پور حفظه الله، اولا هیه رو زدن به ابعاد، خب آیه حشمت پور زدن به ابعاد، مفارقتن رو میزنن به مجرد از ماده حسب فرض، غیر مفارقه رو میزنن به متصل بودن به خاطر ماده. بعد میفرمان که ایشون هم میگن اجتماع نقیزه این میشه، ولی من نفهمیدم. حالا صفحه شمیه دارم فرزون بنویسم. حالا اینی که میگم رو بنویسید روش فکر کنید. من خودم حقیقت حرف های حشمت رو نفهمیدم. اونجور که خود عبارت رو معنی میکنم صافه برم، اما اون که های حشمت رو میگن رو نفهمیدم. فتکون و اون ابعاد مفارقتن، نمیدونم یعنی، نه اینکه عبارت نمیفهمم، ربطش رو به قبل نمیفهمم که چجوری این فارویشون داره معنی میکنه با ارتباط به قبل. فتکون و اون ابعاد مفارقتن و غیر مفارقتن، مفارقتن رو میگیرن مجرد از ماده حساب فرض، غیر مفارقتن رو میگیرن چی؟ یعنی متصل به ماده به خاطر مادی. حالا میشه یه الان یه چیزی به ذهنم زد، این که اینجوری بگیم، بگیم که ببینید محصر چیه؟ این که هر جسم، هر بعدی و هر جسم طبیعی باید هیولا داشته باشه. خب الان اینی که ما اومدیم جلو اثبات کرد که باید ماده داشته باشه. حالا شما اگر بگید ماده نداره، اگه بگیم مفارق از ماده است، میشه هم مفارق از ماده باید باشه، چون شما دارید میگید این درسته، یعنی همین که دارم میگم ایشون ظاهرا میگه، هم غیر مفارق از ماده باشه. چرا؟ به خاطر این برهانی که داریم و این میشه محال. توجه دارید؟ این میشه محال. خب اینم از بیان آیش. حالا ببینید دیگه هر کدوم میپسند. حالا علامه هم بنده نگاه بکنم ببینم که ایشون چی. اصلا خب حرف بنده رو حرف ایشون اصلا مقایسه نکنید. یعنی اینو که ایشون میگه شما بپذیرید. ما خودمون اونجوری عبارت رو بر خودمون حل میکنیم، ولی حالا ببینید بیان ایشون رو هم ببینید. خب این است. نکته بعدی که می‌خوام بهش بپردازیم اینه که برهان فست و بست رو براتون ذکر بکنم. آها ایشون چیزی نفهمیدن علامه؟ خب پس فکر کنم نگاهم کرده بودم اون موقع، الان شک کرده بودم، گفتم حتما نگاه نکردم. چند روز گذشته. خب پس الحمدلله ایشون هم چیزی نفهمید. ببینید برهان فست و بست اینه. همین رو فرمودن؟ خب پس آیه حشمت پور زاهرا از علامه گرفتن. مثلا حرفا رو مقایسه نکنید. بله همون که ایشون میگه قطعا درست. حالا ما میگیم برای اینکه آیه زیایی فرمودن. خب آیه زیایی هم پس همین رو من ننوشتم، پس چرا فرمایش آیه زیایی رو عجیبه که من ننوشتم. خب عرضم خدمت منورتون که بیایم سراغ برهان سلمی. ببینید برهان سلمی چی میگه؟ میگه که بکشم برای شما شکلا اینجاست. ببینید این که میگه که شما دو تا خط رو فرض بکنید که اینا تا یه توی نقطه با هم دیگه اشتراک دارن، درست؟ میگه و فرض بفرمایید که چی؟ این دو تا خط تا بی نهایت دارن میرن. روحشو دارم میگم و تطبیقش خیلی سخته به عبارت شیخ، یعنی خیلی زحمت میکشه ولی بازم سخته، یعنی خیلی عبارت عبارتی دشواری عبارت اشاره. ببینید میگه که ببینید شما بیان این دو تا خط تا بی نهایت دارن میرن توی مبدأی با هم دیگه تماس دارن، درست؟ شما بیان یه خطی بکشید اینجا، بعد یه خط دومی که به اندازه این مقداری که داره اضافه میشه، اینو میگم برای تطبیق عبارات شیخا، اینی که دارم میگم رو دقت کنید. مثلا اینو مثلا شما فرض کنید نیم متر به نیم متر، درست؟ الان خط بعدی چجوری میشه؟ ای بابا اینو آبی می‌خواستیم بکشیم. تخته باشه چرا خوبه؟ تخته نیست اینجوری میشه. ببینید اینو اینجوری شما فرض کن. اول این خطا رو بکشم. ببین همینجوری داره میره بالا دیگه، درسته؟ این قیدایی هم که میگم برای عبارت شیخ مهمه. حالا میگم. ببینید شما الان این همینجوری داره نیمت به نیمت جلو میره. درست؟ هر کدوم از اینا رو وقتی نگاه میکنید چه اتفاقی میفته؟ این اولی مثلا یه نیم متر اضافه شده بود، این دومی دوتا اضافه میشه. درست؟ کپی هم نداره مثلا دوتا. درست؟ تو بعدی همین دوباره میشه سه تا، یعنی سه تا از اون نیم متر. اون خط اولیه هست با سه تا از این نیم متر. تو بعدی دوباره میشه چهار تا. ببینید این خطه، ببینید این ثابته، اینی که اینجاست عرضم خدمتتون، ببینید این خطه اینه، در واقع این ثابته. ببینید این اینجا دیگه این خطا همشون یه تیکن، داره بهشون چی اضافه میشه؟ داره بهشون نیمت 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 اضافه میشه. درست؟ خب اینجاشو داشته باشید. این همین جوریت میره تا کجا؟ تا بی نهایت. حالا مسئله اینه، اینه که این خطی که توی بی نهایته، این خطی که توی بی نهایت، بی نهایت به این اضافه میشه دیگه. چرا؟ چون عالم نامتناهی. از یه طرف باید بی نهایت باشه. چرا؟ به خاطر اینکه بی نهایت از این نیمترا بهش اضافه شده دیگه. درست؟ بی نهایت. الان یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شیش تا، اینجا میشه بی نهایت. بی نهایت از این نیمترا و خود خط بی نهایت. از یه طرف هم محصوره. چجوری محصوره؟ بین این دوتا خطه. یعنی هم باید این خط بی نهایت باشه. چرا؟ به خاطر اینکه بی نهایت از اینا بهش اضافه شده. هم باید محصور بین دوتا خط باشه. چرا؟ چون فرضمونه که این دوتا خط دارن تا بی نهایت میرن و این دوتا خط تا بی نهایت هی نیمت 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 دارن بهشون اضافه میشن. این فرضه. چرا بهش میگن سلم؟ ببین به خاطر اینکه اینو نوردمون شده دیگه. ببینید یه دونه، دوتا، پله سوم، پله چهارم، پله پنجم تا پله بی نهایت. درسته؟ این برهانشه که به تناقض میرسه. از یه طرف باید محصور بین حاصله این باشه، یک. از یه طرف باید چی باشه؟ باید تا بی نهایت به پیش بره. این اون برهان سلمی. حالا اشکال برهان چیه به نظرتون؟ ببین اشکال برهان اینه که احکام عدم تناهی رو ما درک نکردیم. ببینید این رابطه این دوتا با هم دیگه تو بی نهایت چجوریه؟ اینو اول باید حل کنید. اونو اگه حل کنیم اون رابطه اونم حل میشه. توجه دارین؟ یعنی فاصله این دوتا واقعا تو بی نهایت چجوریه؟ اصلا یه سوال، اصلا آقا عالم باشه، عالم اصلا کاری عالم نداریم، متناهی باشه یا نامتناهی باشه، شما بالاخره از لحاظ عقلی اینو چیکار میکنید؟ از لحاظ عقلی اگر این دوتا خط رو تا بی نهایت ببرید، خب این دوتا خط رو اگر تا بی نهایت ببرید میگید، یعنی تو فرض عقلی هم نمیشه اینو تا بی نهایت برد؟ اگه تو فرض عقلی تا بی نهایت میبرید این تناقض رو چجوری حل میکنید؟ اینو شما توضیح بدین، ما اون وقت عرضم خدمتتون تو خارجش رو توضیح میدیم. بالاخره فرض که داریم میکنیم که شما مگه اینگه آقا فرضش هم محاله؟ با فرضش چرا محاله؟ این دوتا خط تا بی نهایت بره. فرضش که دارم میکنم که، وگه نه چجوری ها که بی نهایت دارم اینجا بار میکنم؟ توجه داریم؟ بعد این گرفتاری ایجاد میکنه. ببین یه مشکلیه ها، یعنی تو بحث هایی که الان جاش آقا این برهانی، آقا این چه برهانیه؟ تناقضش اینه، اینه که ببینید از یه طرف این بی نهایت اضافه شده، ببینید بی نهایت از اینا اضافه شده، از این گردا، وقتی بی نهایت اضافه شده، بی نهایت از این دایره ها اضافه شده، هر کدوم نیم متر گفتیم، خب تو بی نهایت از اینا اضافه شده، درسته؟ اگه بی نهایت از اینا اضافه شده پس اون خط بی نهایته. از اون طرف تو اون بی نهایت تو بی‌نهایت اون خطی که نامحدوده بین دوتا امر محدوده، بین دوتا خطه، چون این خطه داره تا بی‌نهایت، دوتا خط دارن تا بی‌نهایت میرن دیگه. اینه تناقضش. یعنی میگن از یه طرف نامحدوده، از یه طرف محدوده، این تناقضه، هم محدوده هم نامحدود. آه کدوم خط؟ این خط. ببینید الان اینو پاک بکنم. ببینید این خط، این دو طرف بود، درسته؟ ببین این داره تا بی نهایت میره، این هم داره تا بی نهایت میره. خطی که تو بی نهایته، این خطی که تو بی نهایته، این خطه، این خطه هم بی نهایت از اون نیمتری ها بهش اضافه شده. ببینید نسبت به این، این فقط این وسطشه دیگه، درست؟ هم این اندازشه. مثلا اگه بگیم یه متر بوده، اینا های نیمت نیمت بی نهایت نیمت به این اضافه شده. این خطی که تو بی نهایته، تو بی نهایت بحثه ها، این پای ما اینا بحث، اینا مشکل نداره، هیچیش مشکل نداره. تو بی نهایت، ببینید تو بی نهایت، بی نهایت نیمتی به این وحث شده. از اون ور تو بی نهایت بین این دوتا خط هم هنوز هست. چجوریه که هم اون خطه بی نهایته هم بین دوتا خطه؟ روشن شو؟ خانم حسینی؟ برای بقیه حل شد؟ روشن شد برهان؟ که تناقضش کجاش؟ خیلی خانم حسینی برای شما روشن شد؟ خب همین محل بحث دیگه. اینا میگن آقا فرضه. ببینید این که میشه مشخص کرد، اینا میگن که ببینید این فرض بخواد بره تو خارج تحقق پیدا بکنه، تو بی نهایت شما به تناقض میخورید. یعنی همین که بگید بی نهایت به تناقض میخورید. توجه دارین؟ یعنی اون میگه شما عقل میفهمه، عقل داره میگه بابا این خطه داره تا بی نهایت میره، پس از یه طرف خطه بی نهایته. چرا؟ چون بی نهایت اینا اضافه شده. عقل میگه این رو میفهمه. از اون بر عقل میبینه بابا این دوتا خط بین این دوتا هم داره میره تا بی نهایتا. وقتی مشخص شد متناهی شد. متوجه نمیشن. میخوای صداتون رو بس کنم آیه هیدری؟ حالا اشکال چیه؟ بله ببینید اشکال چیه؟ اشکال اینه که بابا شما تو بی نهایت رابطه این دوتا خط رو با هم مشخص کنید. اصلا ببینید به علاوه ذهن که میتونه تا بی نهایت فرض بکنه، یعنی فرضش محاله؟ همین که بی نهایت محاله؟ ببینید این، من اینو بگم به شما یه مقالطه، این خیلی مسئله مهمیه ها. ما حتی جلسه همونم قرارات باشه زنگ نزدن آقایون، ما منتظریم که زنگ بزنن. جلسه مجازیه، حالا داریم میریم دیگه، حالا زنگ نزدن تقصیر خودش شد. عرضم خدمتتون که نکته که وجود داره، اینو من دیدم ها، برخی از این آقایون، ما سر دسته بزرگواری که پایه میرفتیم، ایشون میگفتش که همین برهان سلمی رو میومد بعد نامحدودیت خدا رو زیر سوال می‌برد. میگفت آقا امر نامتناهی امر موهومه. چرا؟ به خاطر برهان سلمی. گفتم حاج آقا اون اولا تو عالم ماده داره بحث میکنه، ثانیا خودش هم اشکال داره. ایشون گفت اشکالش چیه؟ گفتم شروع کردیم بحث کردن. ایشون گفت نه، اون چیزی که خواجه توی کشف المراد میگه عامه، یعنی هر بی‌نهایتی موهومه. ببین اشاره به همینا و بی‌نهایت بودن خدا رو اینجوری می‌فهمن. یعنی فکر می‌کنن که خدا بی‌نهایت میشه برهان سلمی مثلا بتونه. گفتم حاجی اون حد مثلا یه حد دیگه است، این حد یه حد فقط، اون مثلا حدود که دارم میگه یه چیز دیگه دارم میگه، شما اصلا منتقل نشدین. حالا من به خدا من دیدم این رو میاره، از این جهت میگم مهمه. یعنی ببین خود این برهان اولا خدشه داره، درست نیست. هی بزرگش کردن بزرگش کردن، هی گفتن این و اون، و شما الان ببینید تمام کتابای فلسفی بر اساس اینو داره گرفتاری ایجاد میکنه. بس ببینید جان برهان اینه، جان برهان اینه که ببینید تو بی‌نهایت، همین که شما ببینید اینها، همین که شما بی‌نهایت رو فرض بکنید، تو اون نقطه بی‌نهایت به تناقض می‌خورید، به تناقض ذاتی. یعنی همین، یعنی شما همین به محض اینکه تو بی‌نهایت ببری تناقض شد. توجه دارید؟ ببین مشکل اینه، مشکل اینه میگم ذهن نمیتونه احکام بی‌نهایت رو اینجوری درک بکنه. شما تو بی‌نهایت رابطه این دو تا خط برام نشون بدین. این چه جوریه واقعا؟ فاصله اینا محدوده تو بی‌نهایت؟ یا فاصله اینا میشه نامحدود؟ اصلا فرض دارین شما از بی‌نهایت مشکلاتی داره. خب این از برهان سلمی. این از برهان سلمی. حالا اون دو تای دیگه هم اونم ریاضی اونا هم بگم دادتون میره هوا. از آن خدمتتون میره هوا. خب بخونیم این عبارت رو با هم دیگه بخونیم. خانم حسینی حل شد؟ نه بابا تو ریاضی هم این یعنی ببین برهان، برهان ریاضیه، یعنی برهانی که دارم میگم ریاضیه، ولی من فکر نکنم الان تو بین احکام بی‌نهایت تو ریاضیات خیلی خوب بحث میکنن. فکر نکنم دیگه اصلا چنین چیزی الان شما ریاضیدان اینو بگین میخنده به ما. احساسم اینه ها، یعنی ببینید شاید ذهن چون بی‌نهایت رو نمیتونه حل بکنه، چون درکی که از خودش محدوده، ما همش محدودیت دیدیم، درکی که از بی‌نهایت داریم یه درک خوبی نیست، درک قوی نیست، باید ذهن قوت بگیره تا بخواد احکام بی‌نهایت رو بحث بکنه. آجای یزدان پناه حفظه الله میفرمودن که ما اصلا احکام بی‌نهایت رو باید بحث کنیم تو فلسفه، بحث مهمیه. الان شما اینو به ریاضیدان اگر بدیم به نظرم به اون میخنده. یعنی من نمیدونم چجوری این حکمای ما رو این همه سال درگیر کرده. من به نظرم بطلانش هم دفعه اولی هم دیدم بطلانش واضحه. این چه برهانی آخه، این چه استدلالیه اصلا؟ مگه میشه شما اینجا نشستی با یه برهان سلمی تا بی نهایت داریم فرضش موهومه؟ چه حرفی آخه. بله خب ببینید این عبارت رو با هم ببینید. امروز سرعت درس دادنم یک کمه خیلی خستم. نه باید تندتر درس دادم. می فرماید که المطلب الثانی بیان البرهان السلمی فی عبارات الفاضل الشارع. ببین یه بخش مقدمات داره، 4 تا مقدمه، یعنی خود کلام شیخ فقط استفسار میکنه. خب 4 تا مقدمه استفسار میکنه، بعد اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنه، بعد از اون خدمت یه بحث تطبیق رو متن داره. ببینید این کارو ما کردیم. بعد این تو این 4 رو ببینید، خواجه میگه که این عبارت اینجوری نباید معنی کنه، جوری دیگه باید معنی کنه. اینا رو ان شاءالله میگم اگه عمری باشه. میشدم اینا رو نگیم، این روحش مهمه دیگه، اونو یاد گرفتیم. حالا میشدم نخوند ولی خب دیگه خیلی درسمون دیگه آبکی میشه. میفرمان که المطلب الثانی بیان البرهان السلمی فی عبارات فاضل الشارع الف مقدمات الاربعه. 4 تا مقدمه. ثم قال، کی قال؟ یعنی فخ گفته. و هذه المساله اعنی اثبات تناهی الابعاد مبنیه على اربعه مقدمات، مبتنی بر 4 تا مقدمه است. الاولى، مقدمه اول، ان الابعاد غیر متناهیه لو لم تكن ممتنعه. این که ابعاد متناهی ان ببخشید بعد خوندم ان الابعاد غیر المتناهیه لو لم تكن ممتنعه لصح ان يخرج من نقطه واحده امتدادان غیر متناهیان که لا یزال البعد بینهما یتزاید کساقه مثلث که یمتدان الی غیر النهایه. مقدمه اول اینه که اگر ابعاد غیر متناهی اگر ممتنع نباشد، لولم، این لام میشه جواب اون لو. چقدر بد خوندم من، یعنی مبتدا خبری خوندم و اصلا جمله رو خراب کرده بودم. این که ابعاد غیر متناهی اگر ممتنع نباشند، صحیح میباشد که خارج شود از یک نقطه واحد دو تا امتداد غیر متناهی. این دو ضلع ساق مثلث دیگه. اینم بازه، حالا اینم بکشیم اینجا. ببینید اینا این نقطه واحد دو تا ساق خارج بشه. درست؟ دیگه شکل رو دیدین دیگه، برمیگردم شکل توضیح دادم روشنه. بله. این که خارج شود از یک نقطه دو تا امتداد غیر متناهی که لایزال البعد و بینهما یتزاید، که فاصله بین این دو تا امتداد، این دو ضلع ساق، هی داره چی میشه؟ زیاد میشه. که ساقی مثلث که یمتدان الى غیر نهایه، مثل دو تا ساق مثلث که داره امتداد پیدا میکنه تا بی نهایه. این یک. و ثانیه انه یجوز و ان یوجد بینهما ابعاد که تتزاید به قدر واحد من الزیادات، جایز است بین این دوتا ابعادی اضافه بشه به یه قدر واحدی از زیادات. چجوری مثلا؟ یعنی نیم متر نیم متر هی بهش اضافه بکنیم. ببینید این به قدر واحد من الزیادات رو اینو چرا میگه؟ یعنی ببین آره یه فرضیه دیگه، اینم روشنه خیلی ذهن شیخ یه جوری همه راه ها رو میخواد ببنده بریزه. ببینید میگه شما یه خط دو متری رو بردارید، اینو نصف کنید میشه یه متر، اینو نصف کنید میشه نیم متر، دوباره اون نیم متر رو نصف کنید دوتا 25 سانت، دوباره اون 25 سانت رو نصف کنید، هی همجوری نصف کنید نصف کنید نصف کنید. ببینید این تا کجا پیش میره؟ تا بی نهایت پیش میره. درست؟ تا بی نهایت. میگه حالا شما اگر بیاین به قدر واحد نباشه، به نحو تناقصی باشه، ها؟ میگه اول این نیم متر رو اول تو اون یه متره اون نیم متر رو اضافه کنی، بعد اون 25 سانت رو اضافه کنی، بعد اون 12 و نیم سانت رو اضافه بکنی، بعد اون 7 خورده ای ببخشید 6 خورده ای سانت رو اضافه کنی، بعد دوباره اون نصف، همینجوری تا بی‌نهایت هم میره دیگه. هیچ وقت اندازه این 2 متر هم نمیشه. درست؟ این که تا بی‌نهایت نمیشه که. لذا میگه نه به قدر واحدی یا به نحو تزایدی باشه. تزایدی هم فرق داره، اول یه متر اضافه کنی، بعدی رو 2 متر اضافه کنیم، بعدی رو 3 متر اضافه کنیم تا بی نهایت بشه. وگرنه اگه تناقصی باشه، یعنی ببینید اولیش مثلا 100 متر، دومیش 50 متر، سومیش 25 متر، چهارمیش 12 و نیم متر، پنجمیش مثلا 6 خورده ای متر، ششمیش همینجوری هی ببینید هی نصف داریم میکنیم، از اون نصف نصفو میذاریم، اون نصف دیگه رو دوباره نصف میکنیم نصفو میذاریم، تا تهش تا بی‌نهایت میره دیگه. درست؟ این تا بی‌نهایت، این بی‌نهایت هیچ وقت شکل نمیده، اینو میخواد خارج بکنه. آره اوردم تو حاشیه، این خیلی مهمه، خدا رحمتش کنه شیخو، تهش داریم. آره اوردم، ما میگیم دیگه انه یجوز ان یوجد بینهما، الان میخونم حاشیه رو، الان میخونم، ابعاد تتزاید به قدر واحد من الزیادات، مثلا یکون البعد الاول ذراعا و ثانی زائدن علیه به نصف ذرا و ثالث زائدن علی الثانی ایضاً به نصف ذرا و هلم مجرا. میگه مثلا ببینید اون فاصله اول، اون پله اولتون خودش یه ذراعه، دومی گفتم من یه دایره نیم متر، گفتم نیم متر اضافه کنیم، پله سوم دو تا نیم متر اضافه کنیم، پله چهارم مثلا سه ذرا اضافه کنیم، همینجوری. ببینید حاشیه‌ام من یه هم بقیه انتکون از زیادات به قدر واحد لیسیر و البود و المتزاید و این هم المجتمل علاقه که از زیادات غیر متناهم فتول. میگه باید به نحوه به قدر واحد باشه تا غیر متناهی بشه. میگه علاقه ترا انا ازا نصفنا خطن و جعلنا احدا نصفیه اصلا و زدنا علیه نصف و نصف الاخر ثم ننصف نصف الباقی و حلوم مجر را الى غیر نهایه و هازا غیر ممتنع بحث. میگه بحث فرض غیر ممتنع نیست. میگه به سبب احتمال کل مقدار للانقسامات غیر المتناهیه فاذا کانت زیادات التي يمكن ضمها الى الاصل غیر متناهیه و الاصل يتزايد لا الى نهایته. میگه ببینید اینایی که اضافه کردیم بی نهایته، اما اون اصل یعنی اون پله اول، اونی که پایه است، اون تا بی نهایت نمیره. معنه لا ينتهي الى مساوات الخط الاول. میگه خط اولی که نصف کردیم حتی اندازه اینم نمیشه اضافه کردنمون. درست؟ فثبت ان هذه الزيادات اذا كانت به تناقص لا يلزم من كونها غير متناهيا يسير المزيد على غير متناهي. میگه ببینید اگه این تناقصی باشه زیاد کردنمون، اون خط آخرمون بی‌نهایت نمیشه. اون موقعش یه ذره بوده، یه ذره هم اضافه، یه ذره هم اضافه نشده، بی نهایت اضافه کردیم ولی یه ذره هم نشده هنوز، دو ذره هم نمیشه مجموعش. اما اذا کانت به قدر واحد او کانت متزایدتن فالمطلوب حاصل. لذا یا به یه قدر واحد نیم متر اضافه کنیم، یا اینکه نه یه متر بعد دومی متزایده، اون متناقصی این دوتا رو داشته باشین. ولما کانل مثل موجودن فزائد اختار از شیخو المثل الذي لا ينافي حصول الزائد. میگه یعنی چون مثل تو زائد هست، یعنی بگین آقا اولیش یه متر اضافه میکنیم، دومیش رو دو متر اضافه میکنیم، سومیش رو سه متر اضافه میکنیم، خب این تو اون سه متر یه متر هم هستی که تو اون دو متر یه متر هم هست، انگاری که مثله. لذا فقط شیخ مثل رو گفت، دیگه حصول زائد رو نگفت. حالا اینا خیلی اصل بحث نیست، ما دربه اون نیست بخونیم، فقط سریع هم اگر میخونم برای اینکه حال و هوای دستون بیاد این قیدایی که آوردن و اینها. از ثالثه مقدمه ثالثه. پس ببینید این که مقدمه اول این که یه نقطه دو تا خط برن تا بی‌نهایت، فاصله بین این بعدی که بین دو تا خطه به مقدار واحدی هی داره زیاد میشه. از ثالثه انه یجوز ان تفرز بین الامتدادین هذه الابعاد المتزايده بقدر واحده به قدر واحد الى غير النهايه فيكون هناك امكان زيادات الى اول تفاوت يفرض به غير نهايته. میفهمید ببین حالا جایز است که فرض بشود بین این دو تا امتداد، این دو تا امتداد یعنی دو تا ساق، هذه الابعاد المتزايده یعنی اون پله های نبرده بود، این ابعاد متزايده به قدر واحد تا بی‌نهایت. میگه ببینید اون دو تا ساقو ببرید تا بی‌نهایت، الان این ابعادی هم که داره متزایده میشه تا بی‌نهایت ببرید. حالا اگر این باشه امکان زیادت هست بر اون اول تفاوت، یعنی بر اون بعد اول، یعنی بر اون پله اول، یکون امکان زیاد الا اول تفاوت این که یفرض زیادات به غیر نهایت، یعنی زیادات بی‌نهایت میشه فرض که صفات زیادته، درسته؟ صفات این زیادته. الرابعه این مقدمه چهارم، ان کل زیادت توجد فانها مع المزید علیه قد توجد فی بعد واحد. ببینید میگه که ببینید تو این پله آخری چی میشه، ببینید هر بعدی رو شما فرض بکنید، این بعد رو الان فرض بکنید، خب اصلا نداده بودم مت میاد ها، ببخشید یادم رفت. ببین این بعد رو فرض بکنید، بعدی چیه؟ بعدی اینه با یه تیکه اضافه. بعدی چیه؟ بعدی اینه با یه تیکه اضافه، درست؟ دوباره بعدی همینجوری. ببینید میگه ببینید کل زیادت توجد، هر زیادتی که اضافه میشه، فانها مل مزید علی، مزید علی یعنی چنین پایینی، به این پایینی اضافه شده دیگه، یه دونه زائد داریم یه دونه مزید علی داریم، جفت این توی بعد واحد، یا این مزید علی همین قبلیه دیگه، درسته؟ بد شد ها، گوشنه. ببینید الان میگه این مزیدون علیه، به این مزیدون علیه ما یه تیکه اضافه میکنیم، درست؟ میگه این مزیدون علیه با اون زائد توی بعد واحد تو پله بعدی یافت میشه. ان کل زیادت توجد فانها مع المزید علیه قد توجد فی بعد واحد فکل بعدن. اینا همش بوده، هیچ کدوم بعد نخونید از آن خدمتتون، اینا هیچ کدوم بعد نخونید. ببینید فکل و بعدن اخذت ها وجدت جمیع و زیادات لتی دونه و موجودتون فی. میگه هر بودی رو تو بگیری همه اون زیادت های قبلی توشه، درست؟ یعنی این بود وقتی شما میگیرید، ببینید وقتی اینو میگیرید این اون فاصله مقدار اول با همه قبلی ها، میدونی چرا؟ میخواد اینو بی‌نهایت کنه دیگه. ببین اینو میخواد بی‌نهایت کنه، میگه همه زیادت های قبلی باید توش باشه، لذا اینا اگه بی‌نهایت زیاد شده این بودن بی‌نهایته، این کاری که میخواد بکنه. خب عرضم خدمت این مقدمه چهارم، رسیدیم سر ترکیب البرهان. خب انشالله این باشه برای جلسه، ما یه جلسه دیگه این کار داره، یه جلسه دیگه این برهان انشالله کار داره. حالا دو تا رو هم ببینیم، اونم ریاضیه، اونم حالا انشالله عرض می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید. خب ما الحمدلله